تشکیل شدن از عوامل رژیم بودن که در این مجموعه یا گروهی که مدعی است وارد شده بودن و برنامه‌ریزی ها همه حساب شده بوده، حتی انفجار. حالا اومدن میگن سلطنت طلبا بودن. الان از فردا هر آدمی رو بخوان تو ایران میگیرن به این نسبت. آقای دولی نجف آبادی که خود پرونده سیاه داره در قطعه زنجیره به عنوان دادستان، مأمور شده علیه بریتانیا و آمریکا شکایت کنه، چون یکی دو تن از این افرادی که دستگیر شدن با حساب و کتاب و برنامه‌ریزی در خارج زندگی میکردن و بعد رفتن ایران و با مثلا یه نفر در خارج هم ارتباط داشتن. رژیم میخواد از فردا هر ایرانی که در خارج مبارزه میکنه مدعی بشه. اینا ترور رو دنبال میکنن، از تروریستا حمایت میکنن، فردا یک انفجار دیگه میشه به جمهوری خواهان ملی نسبت میدن، پس فردا یک انفجار میشه به حزب دموکرات کردستان نسبت میدن، یا به کومله، پس فردا به گروه آذری ها و کردها و عرب ها و دیگران اقوام ایرانی نسبت میدن، برای که همه رو متهم بکنن به ترور، بعدم گریبان جهان رو بگیرن که صدا اینا رو باید ساکت کنی چون اینها عامل ترورن در ایران. این نقشه رژیم رو باید درک کرد و مراقبش بود.
خب این سال کنو به چجور میشه؟ یعنی کشورها چه میکنن که مثلا فرشون در مورد ایران این خبر هست، مردی روستایی ساکن یکی از روستاهای شهرستان سنقر در استان کرمانشاه در یک خودکشی خانوادگی خود را به همراه دختر و پسر نونهالش به سیم برق سپرد تا خود و فرزندانش را به گفته یادداشتی گذاشته به زعم خودش، خبر اینطور نوشته، از زندگی فلاکتبار نجات داد. خودکشی غم‌انگیز مادر و دختر با قرص برنج، اون هم مادر 34 ساله و همراه دختر 17 ساله خود به علت فقر شدید در مشکین شهر خودکشی کرد. چطور میشه که هم این فقر رو از بین برد؟ چه تحلیلی رو شما دارید که و هم در منطقه دارای آبروی بود و اعتباری بود که حتی دخالت کرد برای صلح میون اسرائیلی ها و فلسطینی ها، موازنه درستی بین سیاست خارجی و سیاست داخلی داشت، بدون اینکه هم مدعی شد امام زمان کشور رو اداره
میکنه. حالا آقای چالنگی، هم کاری که همه کشورهای دیگه دنیا دارن میکنن، ما احتیاج نداره چرخ رو از نو بریم اختراع کنیم. بشر زحمت کشیده، یک دستاوردهایی رو داشته. مثلا فرض کنید برای به حرکت در آوردن چرخ اقتصاد، این راه های میونبری که دولت آقای احمد نژاد الان دوباره اومده نرخ بهره را علی رغم بسته پیشنهادی بانک مرکزی دوباره دولت اعلام کرده نه خیر، ما 2% دیگه نرخ بهره رو میاریم پایین، 10% برای صنایع و غیره، 12% هم برای بازرگانی که به احتمال زیاد باید منتظر باشیم که آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی هم به زودی از دایره بره بیرون و استعفا بکنه و کنار بره، اگر البته بخواد سر حرف عاقلانه‌ای که قبلا زده بیسته. این روش هایی که دولت فکر میکنه وام زود بازده بده، پول نفت بپاچینه. کسی برای من نوشته بود که هندونه چینی اگه ندیدین تشریف بیارین تهران، اخیراً از چین هندوانم وارد کردن و اینطور کمر تولیدات داخلی رو با واردات بیرویه شکوندن. این روش ها چرخ اقتصاد ایران رو به حرکت در نمیاره. من ناشارم اینجا بگم آقای خامنه ای که مسئول و مسبب اصلی این گرفتاری اقتصادی است که در کشور ایجاد شده، چون آقای احمد نژاد نسخه های ایشون رو پیچیده و دولت ایشونه، ایشون سعی کرد در شیراز فرافکنی بکنه، بگه که در دنیا همه محصولات گرون شده، من سعی کردم برم قیمت‌های افزایش قیمت‌ها رو در دنیا پیدا کنم. فرض کنید الان برنج که در ایران اینطور مسئله روز شده، گاهی بعضی انواع برنج سرش به کیلوی 5000 تومان رسیده نرخش، الان نرخ برنج بین 4 که گرون شده در دنیا بین 450 دلار تا 900-960 دلاره، بگیرید 1000 دلار که دیگه مرغوب ترین نوع برنجه. این برنج الان در ایران کیلوی وارد که میشن تازه کیلوی 2000-3000 تومان فروش میره. یعنی به حق به نظر من مجلس گریبان وزیر بازرگانی رو گرفته، حالا استیزایش انداختن عقب که آقا به هر حال دنیام گرون شده باشه دیگه مرغوب ترین برنج میشه کیلوی 1000 تومان، میشه کیلوی 920 تومان، دلار 920 تومانی. چرا باید 2000 تومان، 3000 تومان، 4000 تومان فروش بره در ایران؟ کجای دولت هست. ببینید اقتصادهای دولتی توش فساد خونه میکنه، اقتصادهای دولتی این مسخره بازی در میاد که نرخ برابری رو دستوری و اداری میخوان تعیین کنن به جای اینکه بگذارن در بازار تعیین شه. این گرفتاری پیش میاد که حجم نقدینگی باد میکنه، بزرگ میشه و دولت مسموعاً ارز رو پایین نگه میداره و ده ها گرفتاری دیگه. به هر حال آقای چالنگی، شارع کشور هیچ راه میونبری نداره. ما محتاج نظامی هستیم که برای اداره کشور دست به دامن امام زمان و دین و پیغمبر و خدا و قرآن نشه، بلکه با عقل و علمی اندیشی و مدیریت علمی بخواد مملکت رو اداره کنه، نه مدیریت فقهی. و این حکومت به این تعبیر در واقع سکولار باشه، حکومتی باشه که با امور عقلی بخواد اداره کنه، باید که منتخب مردم باشه. یعنی قانون اساسی میخوان که مردم بتوانن آزادانه حکومت رو انتخاب کنن. اون وقت حکومتی که اینطوری منتخب و دموکراتیک باشد باید بتواند یک اقتصاد غیر دولتی، غیر متمرکز، خصوصی سازی واقعی رو دنبال کنه. این رو هم بگم عرضم تموم کنم. واقعا من وقتی دیدم که تراکتور سازی تبریز که یکی از سرمایه های صنعت کشوره به ثمن بخت 42% سهامش داره به 160 میلیارد تومان به صندوق مهر که مال بسیج مال سپاهی به فروش میره، آه از نهادم برآمد. به عنوان کسی که به هر حال مسئول بودم طرح تراکتور سازی تبریز، یکی از کارگاهاش به تنهایی قیمت ماشینالاتش بیش از این عددی است که دارن واگذار میکنن به ارگانی مثل بسیج که نه صنعت میفهمه، نه اداره صنعتی میفهمه و نه عرض شود که سررشته از این کار داره. این شلوغ بازی ها، این فساد ها که در اقتصاد ما ریشه دونده، چارش راهی که جاهای دیگه دنیا رفتن، دولت دموکراتیک با اقتصاد لیبرالایز خصوصی شده و وصل شدن به خانواده جهانی و باز کردن درهای کشور. تا این اتفاقات نیفته به نظر من همینی که هست و متاسفانه از این اخباری که میگین این روزها آدم زیاد میشنوه از خودکشی ها و گرفتاری های مردم.
آقای دکتر نوریزاده، همزمان با این رویدادها اقداماتی که میکنن، ما میبینیم که خبر این هست که باز به یکی از حسینیه های دراویش حمله کردن. آیا در حکومتی که مدعی میشه که حکومت امام زمان هست، چون این اقدامی جایز هست و چطور تفسیر میکنین؟ چرا
حتی این حکومت نگاه انحصارگر به اسلام ناب انقلابی محمدی ولایتی تعبیر شده از سوی آقای خامنه ای و مصباح یزدی و فیلسوفان و فقهای نظام از مهدوی کنی گرفته تا احمد خاتمی، طبیعتا هر کس به نگرش دیگری به اسلام نگاه بکنه از دید اینا دشمن است و معارض است، و به ویژه اگر آدم هایی باشند که در عین آرامش جستجوگر مفهوم و مفاهیم عرفانی و مفاهیم دور از خشونت از مذهب باشند، مثل عرفای ایران، مثل دراویش، مثل به خصوص دراویش گنابادی که در این حال آدم های بسیار متعبد و زاهدی هم هستند و بعضی از فرق صوفیه هست که یک مقدار التزامات مذهبی رو چندان براش اعتبار قائل نیستند و به سماع و به حلقه ذکر بیشتر توجه دارن، ولی گنابادی ها بسیار آدم های متعبد و مسلمانی هن. یعنی همیشه شیخی دارن، پیش نمازی دارن، حسینی و مسجد دارن. دلیل این که به اینا حمله میشه به خاطر اینه که اینا مفهوم اسلام بدون خشونت رو ترویج میکنن، اسلامی که نمیشه اسلام آقای خامنه ای توجیهگر خشونته، چون از مفاهیم مثل شهادت بدترین استفاده های ابزاری رو کردن. کلمه استشهادی الان از نگاه اینا جز کلماتی است که خیلی ارزش و اعتبار داره. این نمیخونه با اون اسلام، این با اسلام دراویش، با اسلام اهل عرفان در ایران نمیخونه و باش مبارزه میکنن. رفتن بیدخت در اون منطقه‌ای که مرحوم سال علی شای گنابادی بود، اون واقعا برای پیروان این طریقت جای مقدسی، زیرا حتی بیدخت رو رفتن مصادره کردن. حسینیه در قوم حسینیه شریعت رو، زمین مال خودشون بود، حسینیه بود، رفتن زدن یک شبه آسفالت کردن، چمن کاشتن، تو بروجر کردن، تو کرمانشاه کردن، و الانم به دنبال حسینیهای دیگر. شما ببینید اینها نمیگویند که هر کی شیعه باشه یا مسلمان باشه ما کاری بهش نداریم، نه، میگه اگر هست، اگر امامه سرشه یا اگر قطبی هست، باید دستپوس آقای خامنه‌ای باشه، وگرنه بلایی که سر آقای کاظم‌عینی بروجردی آوردیم سرش میاریم، کاری که سر آقای تابندی کردیم به سرش میاریم. و بنابراین این نوع نگرش انحصار طلبه، و این فقط محدود به ایران نیست آقای چالنگی، شما در عراق هم الان نگاه کنید، اون روحانیونی مورد تایید رژیم جمهوری اسلامی هستن که سر کرنش در برابر ولی فقیه میارن پایین، یا حقوق میگیرن یا جزو عوامل هستن. در لبنان حزب اللهی که مدعی است از شیعیان نمایندگی میکنه و عمل به دفتر علامه سید علی الامین که واقعا یکی از برجسته ترین علمای لبنان و ادامه دهنده راه امام موسی صدر در شهر سور حمله بردن، تصاویر امام صدر رو آتیش زدن، دفتر او رو ویران کردن، همینطور رفتن به دارالافتای شیعیان در سیدا که علامه حسن‌الامین بود، و همه این کارا کردن به اسم تشیع، چون میگن شیعه ما درسته، شیعه سید علی آقای خامنه‌ای درسته، نه بقیه شیعه ها. اینا به همین دلیل با دراویش هم برخورد
میکنن. بله، من برای این دست از بینندگانی که آشنایی ندارن، تصویری هم که دیدید آیت الله کاظم‌عینی بروجردی بود، ایشون در زندان هستن، گزارشایی که دادن حال ایشون وخیم، نهادهای بین المللی حقوق بشر و صحبتی که ایشون کردن از پخش کردیم ما، که خواستار جدایی دین از حکومت بودن و بازگشت به آنچه که اسلام سنتی گفتن و حفظ احترام اسلام و دین در جامعه. اما دیروز آقای دکتر احمدی نژاد مصاحبه مطبوعاتی داشتن، در اینجا نکته مطرح شد از طرف یک روزنامه نگار در تهران. شما مصاحبه مطبوعاتی آقای احمدی نژاد دیدید آقای سازگارا؟
ندیدم ولی خوندم.
ولی ما یک تیکه این صحبت هست، چون درباره اشغال یا رفتار با دیپلمات‌های خارجی هست، این رو با هم می‌بینیم وقتی که از صحبت می‌کنیم دربارش. آقای مردوخی یا مردوخی و پرزیدنت احمدی نژاد در تهران.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. چرا باید رئیس جمهور از کنم که ما عمریست با پیر کفتار و روباه مکار انگلستان درگیر هستیم. این پیر کفتار گاو شاخدار را هم تحریک میکنه که آمریکا باشه، و از کنم در همه جهان واقعا از کنم که نکبت و ذلت به بار آورده. به هر حال بنده خواستم به از جناب عالی تقاضا بکنم، البته این کار به زعامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب باید انجام بشه، همونطوری که امام راحل خانه لانه جاسوسی آمریکا را تخته کردند و تعطیل کردند. مردم ایران انتظار دارن حضرت آیت الله خامنه ای به وسیله جناب عالی این لانه فساد و توطئه و آشوب سفارت انگلستان رو هم تعطیل بکنید، که عرض کن واقعا ما ملت از دست فتنه گری ها و آشوب و توطئه انگلستان نجات پیدا بکنیم. و نظر جناب عالی را در این زمینه میخوام سوال بکنم.
خیلی متشکرم از جناب آقای مردوخی به خاطر احساسات پاکشون. این بالاخره اونا هم بشنون، این حرف دل ملت ماست، این رفتارشونه، این سابقه شون تو ذهن ملت ما ایناست. به ما پارسال پیغام دادن ما میخوام این سابقه رو پاک کنیم، ما هم استقبال کردیم، گفتیم بیاد پاک کنید.
خب آقای سازگار، آقای نورزاده، شما شنیدید صحبت ها رو؟
من فقط آقای چالنگی، رنگ عوض کردن و تغییر لباس و تغییر اندیشه دادن رو دیدم، ولی در چند مورد در جمهوری اسلامی شگفتی زدم، از جمله آقای مردوخی که قبل از انقلاب از خبرنگاران این روزنامه های کوچولو بودن و حالا اینقدر معلومه با آقای احمدی نزدیکن.
ببخشید آقای نوزاد، متاسفم حرفتون قطع نمون، پرسش ما درباره آقای مردوخی نیست، در این باره هستش که به اون طریق که سفارت آمریکا رو تعطیل کردید، اشغال کردید، دیپلمات ها رو به گروگان گرفتید، به همون طریق هم سفارت انگلیس رو، و واقعا این خواست مردم ایران اونطور که رئیس جمهوری یک کشور میگه آقای
بنده میخواستم به همین بسنم، به هیچ وجه چالنگی طبیعیست مردم ایران اون کار رو تقبیح کردن و هرگز تایید نکردن، و خود رژیم بعدها عواملش، کسانی که در اون ماجرا بودن مثل آقای عبدی اومدن از آقای روزن به طور عملی عذرخواهی کردن و خودشون گفتن کار بدی بود. بنابراین اون وقت خیلی جالب آقای احمدی نژاد اجازه میدن، چون معلوم بود ستاپ بود، کاملا برنامه ریزی شده بود، و ایشون میاد میگه آقای احمدی نژاد هم به نوعی تایید میکنه. بسیار جای تأسف داره ایرانی که در طول تاریخش همگاه به میهمان نوازی، به این که شهروندان خارجی در اون امن بودن، امروز متاسفانه جایی میشه که دیپلمات های خارجی با تردید و با نگرانی به اونجا میرن.
تفسیر شما رو میشنم.
منم البته بنده این آقای روزنامه‌نگار رو نمیشناسم، متاسفم هم که بگم این وردینگ، این لغت هایی که ایشون به کار میبره، نه در شأن یک روزنامه نگاره و به خصوص نه در شأن یک رئیس جمهوره که اونجا بنشینه و یک کسی بیاد نسبت به هر کشوری در دنیا حرفای اینطوری بزنه. به نظرم چیزی که اصلا تأسف منه الان که اینو دیدم این است که سطح فرهنگ سیاسی ما، فرهنگ لغات با به خصوص در دوره آقای احمد نژاد آنچنان پایین اومده که از ادب دیپلماتیک هیچی، از ادب متعارف هم خارج شده و واقعا اسباب تأسفه. بقیه حرفا هم به نظر من با این روزاد موافقم، کاملا معلومه که قبلا تدارک کرده بودن ایشون این حرفو بزنه.
گفتن آقای نژاد گفتن برای حسن ختام این جلسه آقای مردوخی سوال کنن، یعنی اینو ایشون تاکید کردن. منتها خب جود چون این سیاست های واقعا گفته میشه، برخی میگن که نباید جدی گرفت های نوریزاده، ولی واقعا نباید جدی گرفت، یا اینکه پیامد هایی داره این نوع حرف ها؟
مسلم داره آقای چالنگی. شما نگاه بکنید جمهوری اسلامی بعد از ماجرای میکونوس و رفتن سفرهای اروپایی، سالها طول کشید آقای خاتمی برگشت، دوباره اینا برگشتن به ایران، روابط ایران با همسایگان خوب شد. الان شما نگاه کنید عربستان چجور به ایران نگاه میکنه، کشورهای حاشیه خلیج فارس چطور، اروپایی ها چطور. یعنی واقعا جمهوری اسلامی این خصلتشه و طبیعتشه و عملا هم داره ریشه خود رو میزنه و برابر کاری که دارن میکنن مسلم به نفع خودشون نیست، مقداری هم البته به ضرر مردم ایرانه، ولی مسلما در نهایت مردم ایران بازنده این بازی نخواهند بود.
اینطوره؟
بعد به نظر منم ببینید در سیاست میشه دشمنی کرد با هر کشوری، آمریکا، انگلیس، ولی راه داره در شأن یک رئیس جمهور و رئیس دولت نیست که اینطور برخورد کنه. منم موافقم دود اینا به چشم مردم میره.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا در استودیو بودن با ما. با سپاس از شما آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، امیدواریم هفته آینده تصویر شما رو داشته باشیم و مشکلی دیگه نداشته باشیم، هر دو مهمان عزیز چهارشنبه ما، بدون هیچ مشکل ارتباطی. سپاسگزار هستیم.
متشکرم.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. من چند روزی رو در آینده در خدمت شما نخواهم بود، در سفر خواهم بود، با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توشال، زگرس، دناس، هند و سبلان، آسماری و کوهساران دلهو، شاهو، شاهجو، زرکو، تفتان، کینو و شیرکو و تابشان بر فلات ایران زمین. روز و روزگارتان همواره خوش باد.